بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی که امروز و در این جلسه در صدد معرفیش هستیم، کتابی است به عنوان قدیر کجاست. خب از اسم کتاب پیداست که مسئله مکان و جای قدیر مطرحه، و اینکه میگیم قدیر کجاست، طبعا ایجاد انگیزه در مخاطب هست که از خودش بپرسه که خب ما داستان قدیر رو یاد گرفتیم، خطبه قدیر رو هم یاد گرفتیم، اما خب اگر شما میگید 3 روز در یک بیابانی پیامبر مردم رو نگه داشت و در اونجا خطبه خوند و از مردم بیعت گرفت، خب این بیابون الان کجاست؟ ما میگیم مثلا خانه پیامبر در مدینه، شما الان میرید حرم پیغمبر، گنبد پیغمبر، خب مشخص، قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نجف، خب شما میشنوید، وقتی میرید میبینید اونجا بله حرمی هست، گنبد طلایی و زریحی. خب حالا سوال اینه که این قدیری که این اتفاقات با این تفاصیل توش افتاده، خب الان کجاست؟ این زمین کجاست ما بریم ببوسیم؟ این زمین کجاست ما بریم به زیارتش؟ بریم 2 رکعت نماز اونجا بخونیم؟ این جای بابرکت رو استشمام کنیم؟ از آب اون برکهی که پیغمبر کنارش خطبه خوند سر و روی خود رو صفا بدیم؟ طبعا این چیزیه که آدم به ذهنش خطور میکنه. حالا من از شما میپرسم، شما هم از من بپرسید، قدیر کجاست؟ الان کجاست؟ روی کرده این کتاب در واقع اون روی کردیه که شاید به احتمال و ذهنیت ابتدایی کمتر کسی خطور میکنه که قدیر یه مسئله اعتقادیه، نهایتاً یه مسئله حدیثی و رواییه، یه مسئله تاریخیه، یه مسئله فکریه. اصولاً اونی که بهش نمیشه فکر کرد اینه که قدیر یه مسئله جغرافیایی نیست، اما هست. و اینکه برخورد با مسئله قدیر از بعد جغرافیا، یعنی هیچ لزومی نداره که ما حتما اعتقاد رو مخلوط کنیم با جغرافیا. اصلا آیا کسانی که به قدیر معتقدین، شما یه لحظه اعتقاداتتونو، فکرتونو، علاقتونو، محبتتونو با قدیر همه رو بذارید یک طرف، تو یک کفه ترازو، یه لحظه بیاید ببینید که اصلا این زمین از نظر جغرافیایی چه شکلیه، الان کجاست، تو این 1400 سال کجا بوده، چه بلاهایی سرش در اومده، آیا دشمنان قدیر نظر نداشتن که این زمین رو تاری روش ایجاد نشه و یادگاری نمونه؟ دوستان قدیر چطور؟ دوستان قدیر هیچ تو فکر نبودن که اینجا رو یه آبادانی بدن، یه آثاری براش درست کنن که مردم بیان بیه زیارت. خب حالا اگر بوده یا نبوده الان در چه حاله؟ خب این انگیزه طبعا باعث میشه که ما با این نگاه هم به قدیر نگاه کنیم و بدونیم که قدیر از این زوایا زیاد داره، خیلی جای فکر داره، خیلی جای کار داره، خیلی مسائلی داره که دانستن همه اینها میتونه در همون بعد اعتقادی ما کمک کنه. یعنی الان شما شاید سوال کنید که اصلا ما جغرافیای قدیر رو دونستیم، حالا مگه اینکه زمین قدیر کجاست این در اعتقاد ما اثر میذاره؟ مگه ما قبول میکنیم که قدیر بوده و خطبه‌ای بوده و پیغمبر ولایت رو اعلام کرده، حالا اصلا ما ندونیم که این کجا بوده، چه فرقی میکنه؟ بله به اون اعتقاد لطمه نمیزنه، اما دانستن جغرافیای قدیر خیلی این اعتقاد رو بالا میبره. چگونه بالا میبره؟ شما اگر بدونید که اهل سقیفه آمدن و اون آثار سنگ چینی که پیغمبر در قدیر خودش درست کرد و یادگار گذاشت که تا قیام قیامت مردم بیان اینجا رو زیارت کنن، مهم نیست که پیغمبر خودش این کارو کرد؟ مگه الان شما میرید قبر امیرالمؤمنین در نجف به زیارت جغرافیا میرید؟ به زیارت زمین و جغرافیایی میرید که اعتقاد شما در اونجاست. قدیر یک موقعیت جغرافیایی است که اعتقاد ما در اونجاست. حالا اهل سقیفه فرستادن و اون آثار سنگچین پیغمبر رو محو کردن. خب شما اینو بدونید درباره دشمنان قدیر مهم نیست. این یه مسئله جغرافیایی، نتیجهش اعتقادیه. اگر بدانید که امام صادق شما آمده در سرزمین قدیر و در اونجا نماز خونده و در اونجا دستور نماز داده، امام موسی بن جعفر علیه السلام آمده دستور نماز در قدیر داده، این برای شما فرقی نمیکنه در اهمیت مسئله قدیر. و همچنین اگر بدانید معاویه ابن ابی سفیان 200 نفر رو مأمور کرد، فرستاد، بعد از این که بعد از تخریب سقیفه اهالی قدیر دوباره قدیر رو احیا کردن، معاویه 200 نفر رو فرستاد، آمدن دوباره آثار قدیر رو با خاک یکسان کردن و برگشتن. خب حساب دستتون میاد که اگه ما هم به جغرافیای قدیر اهمیت ندیم، دشمن خوب میدونه که احیای جغرافیای قدیر چقدر مهمه. خب در این کتاب بنابراین جغرافیای قدیر در گذشته و امروز بیان شده و نتیجه و انگیزه و هدفی که توش دنبال شده بیان شد. حالا برای این کار اتفاقا یه مجموعه جالبی از مطالب آماده بود که شکل این کتاب رو خیلی پربار کرد. یعنی در وهله اول انسان احتمال نمیداد که درباره جغرافیای قدیر این همه حرف پیدا بشه اصلا، ولی وقتی تحقیق و جستجو شد یه مجموعه پرباری رو تونستیم جمع آوری کنیم. حالا ببینید، آغاز این کتاب رو با یه عبارتی مطرح کردیم که طبعا همه حساب دستشون بیاد که ما برای چی به قدیر اینقدر انعطاف نشون میدیم. ما با اشاره به کسانی که پامیشن میرن آثار پادشاهان گذشته رو در جای تا جای دنیا، حالا از تخت جمشید خودمون گرفته تا آثار باستانی چین و آثار باستانی یونان و ایتالیا و امثاله، پا میشن میرن نگاه میکنن چی میبینن اونجا؟ یه کاخ خراب شدهی که نصفش از بین رفته، یه چند تا سنگش باقی مونده، میرن میبینن، میگن بله اینجا یه پادشاهی یه روزی حکومت میکرده و حالا چه ظلم میکرده یا نمیکرده، بالاخره اول آخرش به شخصیت خاصی بر نمیگرده که پیش خدا حساب کتابی داشته باشه. اما ما میگیم آثار باستانی ما اینجاست، قدیر خم. ما اگه آثار باستانی بخوایم بریم، میریم سرزمین قدیر. اینجا رو وقتی میبینیم، اینجا جای پای محمد و علی و فاطمه و جای پای کسانیه که این پایه رو برای ما گذاشتن، این اعتقاد رو برای ما گذاشتن. خب حالا در این راستا اینکه قدیر در چه موقعیتی وارد جغرافیای اسلام شد فصلی از این کتابه. در این راستا اینکه قدیر چگونه احیا شده در طول تاریخ از خود آقا رسول الله، ائمه معصومین و علمای شیعه تا همین قرن اخیر. سوم، از سوی دشمنان چه مقابله ها و تخریب هایی صورت گرفته، حتی نسبت به وهابیت که در قرن اخیر آخرین آثار قدیر رو با خاک یکسان کرده و از بین برده و تا زمان محدث نوری و بلکه بعد از اون یه چیزی دور و بر 100 سال پیش 80 سال پیش آثار قدیر خم همچنان باقی بوده و مردم به زیارتش میرفتن و این علمایی که گفتیم خودشون رفتن و زیارت کردن و تو کتاباشون نوشتن که ما رفتیم به زیارت. و در مرحله بعدی دو تا سفرنامه بسیار ارزشمند که یکی از علمای جغرافیدان اهل سنت که در شرایط خاصی که میخواستن راه مکه و مدینه رو بکشن، اون شخص رو مأمور میکنن تا مسیر هجرت پیغمبر رو تعیین کنه، جاده بر اساس اون باشه، و این شخص با لوازم مجهز و با علم به تاریخ حرکت میکنه، به این جاها رو معرفی میکنه و سفرنامه خودش رو در کتابش منعکس کرده. وقت در اونجا به قدیر خم که میرسه، خدا این اتمام حجت رو خواسته، به طور مفصل بیان میکنه که این مسیر پیغمبر که از مکه به مدینه آمده یه قسمتش هست به نام قدیر خم، و قدیر خم رو توصیف میکنه و موقعیت امروزیش رو میگه. و جالبتر از اونها اینه که این شخصی که این کارها رو انجام داده و این سفرنامه رو نوشته، خودش اهل همون منطقه است و آشنایی کاملی به اون منطقه داره و جزئیاتش. خب این یه سفرنامه است. سفرنامه دیگری هم از یکی از علمای بزرگ شیعه که اهل عربستان هست و خودش دو بار باز با یک گروهی برای شناسایی قدیر و اون معرفت قدیری که داشته رفته و منطقه قدیر رو شناسایی کرده. خب این مجموعه برای ما یه مجموعه در قرن 14 و 15 قدیر که بعد جغرافیایی قدیر رو به طور کامل به زمینه این دوتا سفرنامه‌ای که در واقع با چشمان خودشون و با پای خودشون رفتن و قدیر رو شناسایی کردن در اختیار ماست. خوندن این جغرافیا زنده کردن اون اعتقادی است که توی این موقعیت جغرافیایی اتفاق افتاده. حالا چه معلوم که خدا بخواد یه روزی دوباره سرزمین قدیر احیا بشه، دوباره اون مسجد قدیر که جای خطبه پیغمبره کنار اون برکه از نو ساخته بشه و ما و شما به زیارت این سرزمین بریم انشاءالله.